با سلام. ارائه موفق یا پریزنتیشن تو وین نام نوار آموزشی است که برگرفته شده از کتابی به همین نام نوشته جری وایزمن، ارائه دهنده معروف دنیای مدیریت است. این نوار به سفارش معاونت منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سازمان مدیریت صنعتی تهیه گردیده است.
آمار و ارقام می گویند روزانه 30 میلیون ارائه در جهان برگزار می شود. میلیون ها ارائه ناموفق می مانند و میلیون ها ارائه دیگر با خستگی و بی‌حوصلگی مخاطب مواجه می شوند. فقط در حدود چند صد هزار ارائه موفق می شوند با مخاطب ارتباط درست و منطقی برقرار کنند و پیروز شوند. دلیل این پیروزی این است که میان ارائه کننده و دریافت کننده تعامل دو جانبه صحیحی برقرار شده است و طرفین توانستند فعالیتی قابل قبول یکدیگر انجام دهند. اگر شما هم مایلید ارائه موفقی داشته باشید، باید آن را به گونه ای عرضه کنید که از همان قدم اول در مسیر برنده شدن قرار گیرد. باید اطلاعات خشک و فاقد جذابیت را از حقایق و فاکتورهای اصلی جدا کنید. گام بعدی این است که با تمرکز بر نقاط عطف مورد نظر خیش، حقایق و فاکتورهای اصلی را در قالب روایتی جذاب با نکات ظریف عرضه کنید. اما هرگز از یاد نبرید که مرکز ثقل و نقطه اصلی تمرکز، همواره این است که ارائه شما چه سودی برای حضار یا شنونده های شما دارد.
برای تشریح دقیق‌تر جزئیات، چند رهنمود اصلی که در مقدمه شنیدید از کتاب آقای جری وایزمن که مشاور متخصص در ارائه های شرکت های بزرگ تجاری است استفاده شده است تا بر اساس تجربه های گرانقدرش راه به ظاهر دشوار انجام این وظیفه را با توضیحات کامل به صورتی هموار شود که برای همه مدیران قابل اجرا باشد. آقای وایزمن در این کتاب به ما کمک می کند و می آموزد که چگونه مشکل پسندترین حضار را مجاب سازیم و از شیوه هایی که در هزاران هزار ارائه خوب به کار گرفته شده و نتیجه مطلوب داده است بهره بگیریم. در این نوار می آموزیم که داستان مربوط به ارائه خود را چگونه آغاز کنیم و چگونه به نقطه اوج برسانیم تا در نهایت نتیجه دلخواه را به دست آوریم. و مهمتر از همه این که از قدرت نهفته در جمله کلیدی چه سودی برای شما دارد چگونه در ارائه های خود استفاده کنیم. همچنین خواهیم آموخت که چگونه در تمام مدت زمان ارائه خود متمرکز و مطلع و مقتدر عمل کنیم.
از دیدگاه آقای جری وایزمن باید از طوفان مغزی استفاده کنید و حضار رو در جریان ارائه و روند اون حفظ کنید و از ایده های خوب اونها برای پیشبرد مطلوب ارائه خود استفاده کنید. اجازه ندید مطالب غیر ضروری و خارج از موضوع ارائه شما به گفتگوهاتون راه پیدا کنند. برای این کار به تعدادی جمله کلیدی یا قصار نیاز دارید که حق مطلب رو در ابتدای ارائه ادا کنید. بر این اساس اگر موفق شدید در 90 ثانیه اول نظر مخاطب خود رو جلب کنید، در واقع تمام توجه اون رو جلب کردید. البته به ابزارهای کمکی مانند برنامه‌های پاورپوینت، بولت‌های مخصوص، گرافیک و نمودار هم نیاز دارید. اما استفاده صحیح از تکنیک‌های ویژه رو فراموش نکنید. و سرانجام اینکه چگونگی ترکیب و بکارگیری این عوامل رو قبل از ارائه نهایی تمرین کنید. به طور کلی هر گونه فعالیت انسانی میتونه ناموفق یا قرین پیروزی باشه، اما مقوله ارائه یکی از فعالیت هایی که معمولا خیلی ضعیف انجام میشه. به همین دلیل از تعداد کمی ارائه میشه نام برد که کارآمد و مؤثر بوده و تغییری در شما به وجود آوردند. دلیل اصلی اینه که اکثر ارائه ها به 5 گناه کبیره آلوده‌اند.
لطفاً توجه کنید. 5 گناه کبیره اینها هستند. 1. نقطه روشن و متمرکزی ندارند و هنگامی که سخنرانی به پایان میرسد، حضار نمیدانند موضوع اصلی چه بوده و شما چه چیزی را میخواستید ارائه دهید. 2. حاصلی برای حضار ندارند. اکثر ارائه ها برای اینکه حضار را قانع سازند که چه سودی برای آنها دارند، به اندازه کافی قوی عمل نمی کنند. 3. روند اطلاعات در طول ارائه از یک ترتیب خاص و قانونمند پیروی نمی کند. به همین دلیل حضار را سردرگم می سازد و هدف اصلی را از دست می دهد. 4. اطلاعات ریز بسیاری در ارائه گنجانده شده است که موضوع اصلی را تحت الشعاع قرار می دهد و از آن دور می شود. 5. مدت ارائه طولانی است و به همین دلیل مخاطبان خسته می شوند و موضوع را دنبال نمی کنند. هرگاه ارائه ای انجام می شود، باید چیزی برای عرضه یا فروش وجود داشته باشد، اما از یک فعالیت، یک محصول و یا خدمتی. به هر حال چیزی باید وجود داشته باشد تا دو طرف در مورد آن به تفاهم لفظی یا توافق برسند. برای اینکه حضار به تشریک مساعی ترغیب شوند، ارائه باید قوی و مجاب کننده باشد.
قدرت ارائه یکی از مباحث اصلی در این زمینه است. در جوامع امروزی انسان‌ها زندگی می‌کنند، غذا می‌خورند، نفس می‌کشند و یا رویا می‌بینند. اما همه این فعالیت‌ها به نوعی حواشی مسئله اصلی، یعنی کسب و کار آنان است. انسان امروز مجال دیدن جنگل را ندارد، فقط تک درخت‌ها را می‌بیند و کمتر اتفاق می‌افتد که اندکی تأمل کند و به گذشته خیش بنگرد. با توجه به این مسائل، دستورالعمل ساده است. در ارائه خود به مخاطبان خود نقطه تمرکز بدهید و فقط آن اطلاعاتی را به آنها بدهید که برای همان موضوع و همان زمان لازم است، نه بیشتر و نه کمتر. هیچ تفاوتی ندارد که ارائه شما یک ارائه رسمی یا غیر رسمی است، یا اینکه قصد فروش فعالیت و خدمتی را دارید، یا سمیناری برگزار می کنید و یا در مورد موضوع خاصی ایرادهایی را مطرح می سازید. هدف نهایی در همه حال این است که حضار را با عوامل و راهکارهای خود از نقطه الف که نقطه آغاز ارائه شما محسوب می شود به نقطه ب برسانید. راه حل نیز همانطور که گفتیم مجاب کردن، قبولاندن و به باور رساندن حضار است. نقطه الف نقطه ساکن یا مبدأ ارائه شماست. حضار در این وضعیت هیچ گونه اطلاعاتی و یا واکنشی در قبال ارائه شما ندارند. ممکن است اطلاعات اندکی درباره شخص شما و یک ایده کلی در مورد ارائه داشته باشند، اما شکاک و کنجکاو هستند و در کمین نشستند تا هر چرا که میگویید زیر سوال ببرند. حتی ممکن است به مقابله و نفی شما یا سخنانتان برخیزند، زیرا از نظر فکری در نقطه مقابل چیزی قرار دارند که شما از آنها میخواهید. اما نقطه ب همان نقطه است که شما میخواهید حضار در آن قرار گیرند. برای تحقق این جا به جایی از الف به ب، شما باید اطلاعات لازم را در اختیار این جمع فاقد اطلاعات قرار دهید و بر شک و تردید آنها غلبه کنید و در این حال آن دسته از حضار را که هیچ چیز را قبول ندارند وادار کنید که به شما اطمینان کنند.
نقطه ب خط پایان هر ارائه است و پدید اومدن هر ارائه موفق نیازمند تعیین یک هدف قویه. برای اینکه حضار را به نقطه ب برسونید، ابتدا باید خودتون رو در اون نقطه مجسم کنید. بعد نوبت به مجسم کردن شرکت، محصول یا ایده خودتون میرسه. به بیان دیگه، بهتره که خود رو جای حضار قرار بدید و در این وضعیت به ارزیابی خودتون بپردازید. این حرکت به منزله دفاع از حضاره. یکایی که کلمات و نکاتی که بیان می کنید باید سودی برای حضار داشته باشه و به نیازهای اونها پاسخ بگه. اگر اصل دفاع از حضار اساس و مبنای تصمیم گیری های شما باشه و پس از اون ارائه خود رو آماده کنید، اطمینان داشته باشید که ارائه شما مؤثر و باورپذیر خواهد بود. از این نقطه ارائه خود رو آغاز کنید. و سپس نقطه تمرکز رو تغییر بدید. از تمرکز بر خصوصیات ظاهری ارائه به تأکید بر ویژگی سوددهی ارائه تغییر جهت بدید. خصوصیات ظاهری ارائه شامل موضوع یا حقیقتی درباره شرکت شما و کیفیت کار شماست. اما این همه خصوصیات ظاهری ارائه نیست، بلکه محصولی که می فروشید، خدمتی که می خواهید عرضه کنید و یا حتی عقیده‌ای که شما در صدد دفاع از اون هستید نیز بخشی از خصوصیات ظاهری ارائه شماست. ویژگی‌های انتفاعی ارائه شما نیز اینه که واقعیت‌ها چه کمکی به حاضرین در جلسه می‌کنه و یا اینکه چه ارتباط احساسی دو جانبه‌ای برقرار می‌کنید. اگر شما در صدد متقاعد کردن حضار هستید، باید تمامی خصوصیات ظاهری رو به خصوصیات انتفاعی تبدیل کنید. اگر می‌خواید حضار واکنش مثبتی از خود نشون بدن، باید اونها رو قانع کنید که سودی در این اقدام برای اونها وجود داره. به عبارت دیگه، نفع حضار باید روشن و بدون ابهام باشه، نه نفع شما.
همانطور که در آغاز مباحث این نوار گفتیم، باید از قدرت نهفته در جمله کلیدی چه سودی برای شما دارد به موقع استفاده کنیم. بار دیگر تأکید می کنم که این سوال قدرت بسیار و کارایی بالایی دارد و بخشی از خصوصیات انتفاعی ارائه شماست که باید به خوبی از آن بهره گرفت. پیش از اینکه در ارائه خود سخن گفتن از خودتان، شرکت، محصول یا خدمات خود را آغاز کنید، پرسش چه سودی برای شما دارد را در نظر بیاورید و از خود بپرسید چه نیازی از حاضرین در جلسه شما را برطرف خواهد کرد. این نمونه از پرسش‌هایی است که پاسخ آن حیاتی است. این گونه است که اگر شما با شرکتی کار کنید، از بازگشت پولی بالایی برخوردار خواهید شد. اینها نمونه‌های خوبی برای مدیرانی است که با امور مالی سر و کار دارند. اکثر مدیران مؤسساتی که نیروی انسانی ماهر را شناسایی و استخدام می‌کنند، باید از این نوع جملات استفاده کنند. اگر با شرکت ما آغاز به کار کنید، وارد یک دنیای کاری خارق‌العاده با سوددهی عالی می‌شوید و فرصت‌های بسیار خوبی خواهید داشت و از امکان رشد تا جایگاه مدیریت عامل نیز برخوردار خواهید بود. اما اگر در کار بازاریابی هستید و ارائه هایی هم در دست دارید، استفاده از این جملات مطلوب تر است. اگر ما را برای همکاری انتخاب کنید، اطمینان داشته باشید که طرحی که ما برای مؤسسه شما داریم، به طور قطع سهم شما را در بازار به شدت افزایش خواهد داد. درآمد شما بالاتر خواهد رفت و بر بهای شما افزوده خواهد شد.
اطلاعات متعدد و مختلف می تواند حاضرین در جلسه ارائه را سردرگم کند. بنابراین از این کار خودداری کنید و از نقطه تمرکز دور نشوید. بسیاری از کارفرمایان به ویژه در بخش‌های کارگری تصور می‌کنند هنگامی که ارائه‌ای دارند باید حد اکثر اطلاعات را در ارائه خود عرضه کنند و هر نکته کوچکی را به تفصیل توضیح بدهند. حال آنکه در این گونه موارد ارائه آنها فقط یک سخنرانی کشدار و خسته کننده خواهد بود که دستاوردش فقط کوهی از اطلاعات بیفایده است که بر سر حضار آوار می شود. این گونه ارائه ها معمولاً به این شکل شروع می شود. در این ارائه ما از آمارهای موجود استفاده خواهیم کرد و تعدادی از مشتریان ویژه خود را که از همکاری با ما کاملاً رضایت خاطر دارند خدمت شما معرفی خواهیم کرد. از اخبار و گزارش‌هایی که روزنامه‌ها درباره ما نوشته‌اند، نمونه‌هایی را به اطلاع شما خواهیم رساند و سپس به امکانات و توان مالی سازمان خود خواهیم پرداخت و و و. اگر بخواهیم به هر یک از این گونه موارد به تفصیل بپردازیم، ارائه ما بسیار وقتگیر و خسته کننده خواهد بود. این روش یا فرمول مشخصه بارز یک ارائه ناموفق است و مخاطبان در نهایت خسته و درمانده می شوند یا اینکه می پرسند خب نتیجه این همه مطلبی که گفتی چیست؟ البته ضرورت وجود برخی اطلاعات را در ارائه ها نفی نمی کنیم، اما هرگز نباید اجازه دهید که اطلاعات محور اصلی ارائه شما باشد. اطلاعات باید مبتنی بر نظمی از پیش اندیشیده باشد و در راستای کلی ارائه شما قرار گیرد. از طوفان مغزی به عنوان برگ برنده ارائه، آن ارائه را جذاب و موفق خواهد ساخت. فرایند طوفان مغزی یک شراکت داوطلبانه میان حضار و سخنران ایجاد می کند و بحث و اطلاعات را جذابتر می سازد. این روش در این حال به شما امکان می دهد که مطالب غیر ضروری و اضافه ای را که در ارائه خود گنجانده اید حذف کنید و بر نکات جدیدی که مطرح شده است تمرکز کنید. این یافته های جدید به شما امکان می دهد تشخیص دهید که نقطه الف حضار کجاست و شما چگونه می توانید آنها را به نقطه ب برسانید.
اگر به ارائه خود به مثابه یک بوم خالی نقاشی بنگرید که فقط دارای یک چهارچوبه، در خواهید یافت که این همون فضاییه که برای طوفان مغزی آماده شده. برای اینکه قادر به هدایت نقطه تمرکز طوفان مغزی باشید، به چند پارامتر نیاز دارید که عناصر اصلی ارائه شما خواهند بود. این پارامترها عبارتند از: 1. انتخاب نقطه ب. یک سلسله مواردی رو که قابل دسترسی و به روشنی مورد نظر همگان هستند پیدا کنید و از همونجا حرکت رو آغاز کنید. اولین گناه کبیره‌ای رو که ممکنه مرتکب اون بشید به خاطر بیارید. ارائه‌ای که یک نقطه روشن نداشته باشه شکست می‌خوره. اگر نقطه ب رو مشخص کنید، از خطر ارتکاب گناه اول رهایی پیدا می‌کنید. دوم، حضار. خیلی جدی سعی کنید حضار خود رو بشناسید و بدونید که در چه مواردی و تا چه میزان آگاهی دارند و در کدام زمینه‌ها فاقد اطلاعات هستند که باید به اونها داده بشه. به اونچه که می‌پرسید اطمینان داشته باشید. اگر هم اطمینان ندارید، وانمود کنید که مطمئن هستید و بعد سوال کنید. از خود سوال کنید که حضار شما چگونه افرادی هستند. بعد دانسته های اونها رو در مورد مطالب مورد بحث ردبندی و مشخص کنید و در تمام این احوال پرسش کلیدیه: چه سودی برای شما داره رو از یاد نبرید. اینها مهمترین عوامل و ابزار برای افزایش شناخت شما از مخاطبانتون هستند. از خود بپرسید که حضار شما خواهان چی هن؟ و آیا ارائه شما این خواست اونها را تأمین می کنه؟ و شما تا چه حد می تونید اونها را مجاب کنید که بذل توجه به سخنان شما به سود اونهاست؟ سوم، عوامل خارجی. عوامل مثبت و منفی متعددی وجود دارند که می تونند در پیام ارائه شما تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، هنگامی که شما درباره سرمایه گذاری و امور مالی صحبت می کنید و فعالیت رو ارائه می دید، استفاده از عوامل گسترش سهم در بازارها یک عامل مثبته. همونطور که حضور رقبای کاری در این زمینه یک عامل منفی محسوب میشه و این هر دو عوامل خارجی به شمار میان. 4. نحوه و محل اجرا. به خاطر داشته باشید که ویژگی های محل و شیوه ارائه از پارامترهای بسیار مهمند. از جمله اینکه چه کسی این ارائه رو انجام میده. ارائه در کدام موقعیت زمانی انجام میشه؟ ارائه در چه محلی صورت میگیره؟ و آیا زمان کافیه؟ نه کم و نه زیاد. برای ارائه همه این مطالب رو در نظر بگیرید. علاوه بر این باید اطمینان حاصل کنید که زمان به قدر کافی در نظر گرفته شده تا مجالی هم برای بحث و گفتگوهای احتمالی وجود داشته باشه. به این نکته هم بیاندیشید که آیا شما تنها فردی هستید که میکروفون رو به دست میگیرید؟ آیا شما و فقط شما هستید که باید یک نواخت و بی‌وقفه سخن بگید؟ پیش از قرار گرفتن در جایگاه سخنرانی، برای خودتون مشخص کنید که از کدام ابزار کمکی صوتی یا تصویری استفاده خواهید کرد و آیا محصول یا نمونه‌ای برای عرضه دارید؟
پس از اینکه موضوع مورد بحث خود را معین و نقطه تمرکز خود را نیز مشخص کردید، آنگاه زمان آن فرا رسیده است که این دو مقوله موضوع و نقطه تمرکز را تا جایی که ضروری است رشد و گسترش دهید. شما می توانید یکی از حضار را مخاطب قرار دهید و پرسش را با وی در میان بگذارید و ایده ای از او بخواهید. البته می توانید پیرامون نام این مخاطب دایره ای هم ترسیم کنید. این فرایند به تنهایی یک بخش یا تکه مستقل خواهد بود. اگر همین رویه را با سایر افراد گروه یا گروه‌های چند نفری در پیش بگیرید و به تکه یا بخش اولیه مواردی از ایده یا تفکر دیگران را بیفزایید، در این صورت زمینه ساز گفتمان و تعامل گرم و مستحکمی در میان حضار با شما و خودشان خواهید بود. در این زمینه از قلم‌های ماژیک رنگی برای جمع‌آوری و طبقه‌بندی افکار و ایده‌ها استفاده کنید. در این صورت تخته سفید شما در برگیرنده تعداد زیادی دایره‌های رنگی به ظاهر انتزاعی خواهد بود که به دلیل درون مایه مشابه آنها که ناشی از موضوع اصلی است، عملاً با یکدیگر ارتباط دارند.
عنوان این بخش از مباحث ما، برگزاری ارائه با استفاده از کوچه‌های اطلاعاتی است که به آن طوفان مغزی هم می‌گویند. طوفان مغزی ایده های مختلفی را مطرح می کند که رابطه ای نچندان مستحکم با یکدیگر دارند. برای اینکه از این در هم ریختگی و آشفتگی فکری به ارائه سازمان یافته، روشن و متمرکز برسیم، به تکنیکی نیاز داریم که به تکنیک کلاسترینگ یا کوچه‌ای معروف است. هنگامی که شما به تخته سفیدی می نگرید که از دایره های رنگی متشکل از ایده های مختلف پر شده است، بلافاصله نقاط اصلی کلاسترینگ را می‌بینید که در حال شکل گرفتن و سربرآوردن از میان درهم ریختگی هاست. با استفاده از یک قلم ماژیک با رنگ متفاوت این نقاط را به یکدیگر متصل کنید. ایده ها و افکار بسیار متمایز و یگانه را به یکدیگر متصل کنید، به طوری که بتوان این چند نقطه را جدا از مجموعه در هم ریخته تشخیص داد. ممکن است بگویید نیازی به تکنیک طوفان مغزی نیست و کافی است همین چند نقطه را انتخاب کنیم. اما باید بدانید که طوفان مغزی به راحتی و سهولت ایده های اصلی را بر شما آشکار خواهد کرد. در همان ابتدای کار همه ایده ها را بنویسید و فقط نقطه یزان را بیاورید و در طول ارائه به طور منظم آنها را روشن تر سازید. شما حرفه خود را به خوبی می شناسید و به همین دلیل دیدن و یافتن نقاط کلیدی برای شما آسان خواهد بود. البته امکان دارد شما به دلیل اینکه از این نقاط کلیدی با خبر بوده اید، آنها را واجد اهمیت ندانسته و در ارائه تان نیاورده باشید. در این صورت خواهید دید که نقاط کلیدی چقدر نیاز شما را برای ارائه بهتر تأمین خواهند کرد و تا چه حد برای ارائه شما الزامی هستند. مبحث بعدی راهنمای ترتیب فلوچارت برای ارائه موفق است.
در این مقطع باید افکار خود را نظم بدهید و ایده ها را طبقه بندی کنید. به خاطر داشته باشید که حضار آگاهی اندکی از مطالب شما دارند. از اسلایدهای خود با سرعت مناسب و به گونه‌ای که حضار بتوانند آنها را با سهولت و آرامی دنبال کنند بهره بگیرید. فرصت تفکر را به حضار خود ندهید. تکنیک‌های ثابت شده‌ای وجود دارد که می‌توان بر مبنای آنها ایده‌ها را به گونه‌ای منطقی سازماندهی کرد و حضار را مجاب ساخت. به این تکنیک 16 ساختار فلو می‌گویند و به ترتیب عبارتند از 1 مدولار یا بخش بخش. این روش ایده ها را پشت سر هم بر اساس ترتیب و همخوانی ردیف می سازد. البته بخش های مختلف با یکدیگر تعامل دارند، اما باید یادآور شد که این شیوه نسبتاً دشوار است و بیشتر برای ارائه های مالی به کار برده می شود. 2. ادواری یا کرونولوژیکال. این روش کوچه های اطلاعاتی را بر اساس زمان وقوع سازماندهی و دسته‌بندی می کند. این روش بیشتر در زمانی به کار گرفته می شود که ارائه مربوط به واقعی است که تغییرات زیادی دارد. مانند ماجرای اختلاف شرکت کامپیوتر نرم‌افزار کلیاف و دیوید. مثلا در مورد شرکت کلیاف می توان درباره رشد آن صحبت کنید و درباره دیوید می توانید از مهارت‌های آن سخن بگویید و یا اینکه به این موضوع بپردازید که چرا این دو شرکت به جدال با یکدیگر کشیده شده اند و این جدال چه تأثیری بر رشد آتی آنها گذاشت و هنگامی که شرکت کلیاس شرکت دیوید را به عنوان یک زیرمجموعه خود در اختیار گرفت، کارمندان شرکت دیوید روند این دگرگونی را چگونه گذراندند؟ 3. ظاهر فیزیکی. فلوچارت یا سازماندهنده فلو روشی برای مواردی است که مطالب از نظر فیزیکی و یا محل جغرافیایی با یکدیگر ارتباط دارند. به عنوان مثال، اگر شما فروشنده شبکه توزیع جهانی محصول خود هستید، می توانید ارائه خود را با توجه به هر منطقه جهان دسته‌بندی کنید و نشان دهید که هر منطقه چگونه با شبکه شما ارتباط می یابد و چه خصوصیات و منافعی خواهد داشت و کدام یک از ساختارهای شما برای آن منطقه خاص انتخاب و سازماندهی شده است. 4. بعد فضا و مکان SPL. این نوع فلو ایده ها را به صورت ادراکی سازماندهی می کند. بهتر است اینطور بگوییم که از استعاره ها استفاده می کنند و ایده ها را بر اساس ظاهر فیزیکی و ترتیب منطقی آنها مانند هرم یا هرم معکوس و یا دوایر متحد المرکز قرار می دهند.
با 4 تکنیک از 16 ساختار فلو آشنا شدید. در ادامه از بخش 5 آغاز می کنیم. 5. مشکل راه حل. در این تکنیک ارائه بر اساس یک مشکل موجود سازماندهی میشه. شما راه حل این مشکل رو دارید و شرکت شما اون راه حل رو میفروشه. بسیاری از شرکت هایی که علوم مربوط به زندگی رو میفروشند از این شیوه استفاده میکنند و با یک نقشه راه حضار رو برای مشارکت در سرمایه گذاری ترغیب میکنند. برای دستیابی به این هدف به عنوان مثال یک مشکل درمانی یا پزشکی رو مطرح میکنید و سپس راه حل این مشکل یا بیماری رو نیز ارائه میدید و میگید با محصول منحصر به فرد شرکت ایکس به راحتی میتونید این مشکل رو برطرف کنید، ولی باید سرمایه کافی برای این کار فراهم بشه. در این شیوه فقط باید توجه داشته باشید که زمان زیادی رو به خود مشکل اختصاص ندید و بیشتر به راه حل تاکید کنید. 6. اهرمی فرصتی. این تکنیک مبتنی بر ارائه مطالب در قالب فرصت‌ها و یا اهرم‌های کسب و کاره که شما یا شرکت شما در صدد بهره‌گیری از اون هستند. آقای جری وایزمند یا مؤسسه ارائه وی این تکنیک فرصتی رو بسیار به کار می‌گیره و این شیوه در میان سرمایه‌گذاران و حوزه‌ای که در زمینه رشد و توسعه فعالیت می‌کنند طرفداران بسیاری داره. در این چهارچوب فرصت‌های شغلی کاملا تشریح و در مورد اونها بحث میشه و مواردی رو که شما یا شرکتتون آماده ی ارائه خدمت هستید مشخص میکنه و اینجاست که این فرصت برای خود شما نیز ارجعیت پیدا میکنه. 7. گردهمایی برنامه‌های مختلف. این تکنیک برای ارائه هایی در مورد یک نوع کسب و کار برنامه ریزی و سازماندهی میشن. در این زمینه یک روش یا تکنولوژی چند منظوره به کار گرفته میشه و برای هر برنامه به خصوص از نقطه مرکزی اون کسب و کار ریشه گرفته میشه. 8. شکل ظاهری منفعت. این روش در مورد یکی از تولیدات یا خدمات شما به کار گرفته میشه. شما باید سود یا دستاوردهایی رو که این محصول یا خدمات داره به نحو مطلوب و مطمئن به اطلاع همگان برسونید. 9. قضیه یا کیس استادی. در این روش یکی از مسائلی رو که برای خودتون پیش اومده و شیوه ی حل این مسئله رو ارائه میدید. در مورد حل این مشکل و ارائه خدمت شما میتونید یکی از مشتریان خودتون رو نیز مثال بزنید و اقدامی رو که برای رفع مشکل اون انجام دادید توضیح بدید. 10. بحث و اشتباهات. در این روش از موضوعهای بحث برانگیز درباره اقدامی که میخواید انجام بدید استفاده میکنید. میتونید از تجربه های خود یا دیگران شاهد مثال بیارید. تفاوتی نمیکنه. البته این نکته بیشتر در مورد حضار شکاک و ناآرام به کار گرفته میشه. اجازه بدید که حضارتون از شرکت و شخص شما انتقاد کنند. بعد به تک تک انتقادها پاسخ بگید و توانمندی های شرکت خود رو برای اونها توضیح بدید.
6 تکنیک دیگر از 16 ساختار فلو عبارت است از 11. برابری مقایسه. این روش بر قیاس مطالب با یکدیگر و برابر سنجی آنها استوار است. در این روش می توانید تفاوت‌ها به ویژه تفاوت‌های کار ارائه شده توسط شرکت خودتان با سایر شرکت‌ها را نشان دهید. باید بر نقاط قوت شرکت خود تمرکز کنید و بگویید که چه عواملی شما را برتر از دیگران می سازد. 12 ماتریس. در این روش از نمودارهای مختلف با شعاهای بزرگ استفاده می شود. در این دوایر می توانید از انواع مطالب همگن و به راحتی قابل درک استفاده کنید. سعی کنید که مطالب ساده، قابل درک و به یاد ماندنی باشد. 13. استفاده از دو موضوع به طور موازی. در این روش در واقع نفوذ به کنه مطالب و مجزا ساختن انواع ایده های مربوط به بحث در قالب موضوع های اصلی و فرعی است. در این روش مطالب همگون به صورت دو خط موازی در کنار یکدیگر پیش می روند و بیشتر ویژه ارائه مطالبی است که شرکت های تکنولوژی و بیولوژی به کار می برند. به عنوان مثال شرکتی در صدد است یک بیماری یا اپیدمی را مورد بررسی قرار دهد و خدمات خود را در این زمینه اعلام کند. بنابراین در مورد بیماری صحبت می کند و همزمان بحث آلرژی، مخاطرات احتمالی و عکس العمل های دارویی را به طور موازی پیش می برد. 14. پرسش های بدیعی. در چارچوب این تکنیک پرسش‌هایی مطرح می‌شود و سپس پاسخ‌های آنها که اغلب در ذهن مخاطب نیز هست ارائه می‌شود و بحث در این زمینه ادامه می‌یابد. 15 عددی. این روش متکی به استفاده از ترتیب اعداد برای پیوند دادن چند ایده فاقد ارتباط با یکدیگر است و سپس بحث از یک نمره به نمره بعدی ادامه می‌یابد. 16 موضوعی و فعالیتی. این روش ارائه در مورد موضوعی به خصوص یا چند موضوع و فعالیت‌های مرتبط با یکدیگر به کار گرفته می‌شود که البته بستگی به موضوع انتخاب شده دارد. اما همانطور که دیوید لیترمن یکی از 10 ارائه دهنده برجسته جهان گفته است، هیچ تفاوتی ندارد که کدام روش را انتخاب کنید، زیرا هر روشی که انتخاب می‌کنید باید به این 4 پرسش اصلی پاسخ بدهد: نقطه ب کجاست؟ حضار شما چه کسانی هستند؟ ارائه شما چه چیزی برای آنها همراه دارد؟ و کدام روش را انتخاب کردید؟ اگر این 4 سوال را در هنگام ارائه پاسخ داده باشید، ارائه‌ای موفق خواهید داشت.
جذب حضار از جمله مهمترین مراحل یک ارائه موفق است. در آغاز هر ارائه، حضار را نزد خود مجسم کنید و ببینید به چه چیزی توجه دارند. به احتمال زیاد، توجه آنها معطوف به شخص شما نیست. اگر شما به سرعت شروع کنید و صحبت را با سرعت زیاد ادامه دهید، به احتمال قوی سخنان شما را درک و دنبال نخواهند کرد و شما از حضار خود عبور خواهید کرد. به یاد آورید که پیشتر گفته ایم که حضار نباید فرصت تفکر داشته باشند. نقطه آغاز سخنان شما می تواند یک جمله به قصد خوش آمد گفتن یا معرفی و با یک شوخی ساده باشد و توجه حضار را جلب کند. در اینجا 7 مدل را به عنوان سرآغاز ارائه ذکر می کنیم. 1. مستقیماً از حضارتان سوال کنید. سوال باید به خوبی طراحی شده باشد و خواهان پاسخی ساده و کامل از حضار باشد و حضار بدانند که شما به چه موضوعی خواهید رسید. 2. واقعیتی کوتاه ولی کامل را بیان کنید که به موضوع ارائه شما نزدیک باشد. آماری را ذکر کنید که تا حدودی غیر عادی و جذاب باشد. 3. به گذشته بازگردید و موضوعی را مطرح کنید و سپس آن را با زمان حال مقایسه کنید. به عنوان مثال، شما قطعی از کامپیوتر را می فروشید. از سرعت کامپیوتر در گذشته و سرعت کنونی آن بگویید. 4. یک داستان کوتاه و جذاب تعریف کنید. این داستان باید در چارچوب ارائه شما باشد و حضار را به نقطه ب برساند. 5. در مورد کار خود از هزار بپرسید که آیا قبلاً در فلان شرکت از کار شما اطلاع دارند یا خیر. اطمینان حاصل کنید که چنین موضوعی واقعاً اتفاق افتاده است. 6. از جمله‌های قصار رایج استفاده کنید. نظیر شنیدن کی بود مانند دیدن. 7. دو موضوعی را که ممکن است ارتباطی با هم نداشته باشند با یکدیگر مقایسه کنید یا دو مطلب متضاد را در کنار یکدیگر بیاورید. برای اینکه این سرآغاز هفتگانه را در ابتدای سخنرانی یا ارائه خود به کار گیرید، باید به سرعت آن را با نقطه به هزار مرتبط سازید.
برای این کار شما نیازمند دو حرکت هستید. نحوه فروش جنس یا موضوع مورد بحث ارائه‌تون و دیگری ذکر شاهدی قوی برای کاری که ارائه میدید. به بیان دیگه، اول باید بگید که شرکت شما چه محصولی رو عرضه میکنه. از این موضوع برای به حرکت در آوردن ارائه خود استفاده کنید. اما نباید بیش از یک یا دو جمله قوی بگید. شاهد شما نیز باید در راستای حمایت از محصولی باشه که عرضه میکنید. به عنوان مثال، اگر شما نماینده یک شرکت حسابرسی هستید و یا نرم افزار حسابرسی میفروشید، در صورتی که شرکت شما برنده جایزه‌ای در این زمینه شده باشه، طرح این موضوع و مباهات کردن به اون همان شاهد قبلی شماست. پس از اون که از یکی از جملات و شیوه‌های آغازگر استفاده کردید و هزار رو به نقطه ب رسوندید و شاهد قبلی خود رو نیز نشون دادید، اون موقع اصل داستان ارائه شما آغاز میشه و هزار آمدند و هر جایی که شما میخواید هدایت بشن. به اونها بگید که در باره چه موضوعی بحث خواهید کرد. حال که توجه هزار رو کاملا جلب کردید، آیا زمان اون رسیده که به بدنه اصلی خود برید؟ خیر، هنوز زوده. در این مرحله اندکی صبر کنید و چند نکته اصلی رو به عنوان پیش درآمد بحث با حاضران در میون بگذارید. روش ساده اما کارآمد همیشگی اینه که به مخاطبانتون نگید که درباره چه موضوعی صحبت خواهید کرد یا چه خواهید گفت. به اونها بگید نقطه ب که در اون قرار میگیرند کجاست و ارائه شما چه مدت طول میکشه. به نمونه که ذکر میکنیم توجه کنید.
آقای جیم فلات، مدیرعامل شرکت تبلیغاتی افکار دیجیتالی، برای حضور در یک ارائه در کلاس دبستان پسر 7 ساله خود آماده میشد. او می دانست که تکنیک هایی که در مورد مدیران اجرایی از کارایی برخوردار است، در رویارویی با کودکان خردسال دبستانی که او باید در مورد زیردریایی با آنان صحبت می کرد، هیچ کاربرد و تأثیری ندارد. آقای فلات در کلاس بچه ها حاضر شد و از هزار خود خواست برای پاسخگویی به 3 پرسشی که مطرح می کند دست های خود را بالا ببرند. به عنوان نخستین سوال پرسید چند نفر از شما می دانید که زیردریایی چیست؟ تمامی بچه ها دست خود را بالا گرفتند. پرسش دوم این بود که کدام یک از شما یک زیردریایی را از نزدیک دیده است؟ دست نیمی از بچه های کلاس بالا رفت. سومین سوال را پرسید چند نفر از شما زیردریایی را دیده است که پرواز می کند؟ تمامی بچه های کلاس ابتدا خندیدند و سپس پچ پچ آغاز کردند. آقای فلات اکنون همه توجه حضار خود را جلب کرده بود. او ادامه داد من امروز به کلاس شما آمدم تا همه چیز را درباره زیردریایی به شما بگویم. اینجا در واقع نقطه ب بود. آقای فلات برای اینکه از نقطه ب به اصل ماجرا برسد به بچه ها گفت که زیردریایی چیست؟ چه کاربردی دارد؟ چگونه هدایت می شود؟ و در صورت خرابی چگونه تعمیرش می کنند؟ آقای فلات افزود در 15 دقیقه آینده به شما خواهم گفت که زیردریایی چگونه پرواز می کند. وی در مدت کوتاهی تعدادی اسلاید به بچه ها نشان داد و سپس یک فیلم مستند ویدیویی را برای آنها نمایش داد. بچه ها در این فیلم مستند دیدند که زیردریایی در دریای متلاطم در حال آمدن به سطح آب است. آنها به چشم خود دیدند که زیردریایی چند بار به بیرون آب جهید و چند لحظه در هوا معلق ماند. آری، آنها دیدند که زیردریایی در حال پرواز بود.
خود را به جای حاضرین قرار دهید. آیا آخرین باری را که شما روبروی تریبون و یکی از حضار بودید به یاد می آورید؟ آیا به یاد می آورید که تخت رول درست کار نمی کرد؟ قطعاً به این دلیل که مطالب روی کاغذهای متفاوتی نوشته شده بود و شاید به این دلیل که با اسلایدها هماهنگ نبودند، زیرا اکثر مدیران تجاری و اداری از تفاوت‌های سخنرانی و ارائه اطلاعاتی ندارند. این حقیقت دارد که مطالب ارائه از نوشته‌ها، سخنرانی‌ها و منابع مستند برگرفته می‌شود و شامل نمودارها و جدول‌های بسیار دقیق است که بازسازی یا کپی می‌شوند تا در ارائه‌ها به کار بیایند. اما منطقی تر آن است که از نرم افزاری که برای ارائه تهیه شده است استفاده شود، نظیر پاورپوینت شرکت مایکروسافت که بهترین کمک سخنران در ارائه هاست. در این نرم افزار از اسلاید، نمودار و جدول به راحتی می توان استفاده کرد. بهترین روش استفاده نیز اجتناب از افراط و استفاده مختصر از این نرم افزار است. گرافیکا و جدول‌ها را باید به گونه‌ای عرضه کنید که کمترین حرکت چشم را از حضار بخواهد و حضار مجبور نباشند برای دیدن تصویری چشم‌های خود را بالا و پایین ببرند. از تمامی امکانات می‌توانید در ارائه خود استفاده کنید، ولی 4 عامل است که مهمترین و قوی‌ترین ابزار کمکی در یک ارائه محسوب می‌شوند. 1. تصاویر که شامل طراحی، نقشه، آیکون و لوگوها هستند. آرم‌های تبلیغاتی و تصاویر هنری هم می‌تواند در این قسمت جای گیرد. 2. ابزار مربوطه. جداول، ماتریس‌ها، رده‌بندی‌ها و چارت‌های سازمانی. 3. متن که شامل بولت و جداول می‌شود و بالاخره 4. شماره بندی. اعداد، استفاده از نمودارهای کیکی، نمودارهای محیطی و نمودارهای خطی در این رده‌بندی جای می‌گیرند. از این 4 عامل می‌توانید استفاده کنید، اما هرچه کمتر استفاده کنید، تأثیر بیشتری خواهد داشت. گفتند یک تصویر به اندازه 1000 واژه سخن می‌گوید و یک جدول اطلاعات عددی بسیار زیادی می‌دهد. البته تردیدی نیست که تمام فعالیت یک شرکت را نمیتوان در قالب یک تصویر یا جدول ارائه کرد. ولی این موضوع دلیل آن نیست که زمانی میتوان اطلاعات را فشرده و گویا عرضه کرد. به پرگویی یا پرنویسی روی بیاوریم. اگر چنین باشد، از اینجاست که مشکلات متعددی برای ارائه ها آغاز خواهد شد.
یک دستورالعمل میگه که متن‌ها رو به سخن گفتن وادار کنید، اما چگونه؟ دو نوع اسلاید و تکست وجود داره، بولتی و جمله ای. بولتی هنگامی مورد استفاده قرار میگیره که شما میخواید از مطلبی صحبت کنید و به شکل تیتر یا سرمقاله از اونها استفاده کنید. بنابراین وقتی از بولت استفاده میکنید، سرفصل‌ها رو بیان کنید. بدنه اصلی نوشته‌ها رو شما ارائه میکنید. ضرورتی نداره به بولت ها، تغییرات و زرق و برق بیفزایید، چون این سخنان شماست که ارزش نهایی رو به ارائه شما میده. بولت هرچی کمتر بهتر، بولتیه که یک موضوع رو روشن میکنه. از زیر تیترها کمتر استفاده کنید، چون هرچه از شاخه های فرعی کم کنید، موضوع اصلی جلوه بیشتری پیدا میکنه. بولت شامل واژه های کلیدیه. از به کار بردن گاما، حرف اضافه و جملات بلند خودداری کنید. برای به کارگیری بولت از فرم 4x4 استفاده کنید. 4 بولت در 4 سطر و هر سطر 4 لغت. فاصله ی بولت ها را به گونه ای یکسان حفظ کنید. اگر از بولت ها به شکل فهرستی و 2 ستونی استفاده می کنید، باید از نظر دستور زبان هم پایه ی هم دیگه باشند. از زیر بولت ها استفاده نکنید. برای اینکه تمام توجه حضار معطوف به بولت ها نشه و به شما گوش بدند، بهتره از برنامه نرم افزار استفاده کنید تا بولت ها به خواست شما یک به یک ظاهر بشند. ترجیح داده میشه که بولت گذاری برای متون فارسی از راست به چپ و برای متون انگلیسی از چپ به راست انجام بشه. انتخاب فونت در بولت ها بسیار اهمیت داره. شما صدها فونت در اختیار دارید، اما بهتره با یک یا دو فونت تا پایان کار ادامه بدید. شاید بتونید ساختار اسلاید ها رو تغییر بدید، اما در استفاده از هیچ حرکتی زیاده روی نکنید و به یک یا دو مورد اکتفا کنید.
دستورالعمل مهم دیگری در ارائه این است که اعداد را به آواز درآورید. ممکن است این پرسش را مطرح کنید که مگر اعداد آواز می‌خوانند؟ پاسخ این سوال مثبت است، زیرا در همان روالی که زیردریایی به پرواز در می‌آید، اعداد هم آواز سر می‌دهند و نقش بسیار مهمی در ارائه ها دارند، به خصوص ارائه هایی که با مقوله کسب و کار ارتباط دارند. نشان دادن سود و زیان، نمایش تنوع‌ها، سهم بازار، تجسم نقاط عطف کاری، آشکار کردن تعداد خطاها و موفقیت‌های حیطه کسب و کار، همه و همه از جمله وظایف اعداد در ارائه هاست. این اعداد ساده به ترتیب استفاده‌ای که از آنها می‌کنید، اهمیت و جایگاه هر موضوعی را به سادگی مشخص می‌سازند. البته در این مورد دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و برداشت همه یکسان نیست. اگر ارائه شما قرار است حضارتان را متقاعد سازد که با درخواست کمک مالی شما موافقت کنند، در این صورت باید از اعداد کمک بگیرید. البته اگر از ابزار دیگری نظیر گرافیک هم کمک بگیرید، در جلب نظر حضار موفق‌تر خواهید بود. در بیشتر موارد، بازی با قطعات تصویر که نمایانگر اعداد هستند، خاطره‌ای به یادماندنی می سازند که برای موفقیت ارائه شما بسیار مهم است. قانون ارقام کمتر تأثیر بیشتر در اینجا هم باید رعایت شود. همواره بر حسب سری اعداد را به صورت افقی و در کنار یکدیگر نمایش دهید، چون نیاز کمتری به حرکت چشمان مخاطب دارد. اگر از کیک یا نمودار استفاده می کنید، حداقل ارقام را روی آن قرار دهید، زیرا نحوه تقسیم بندی یک کیک است که بیشترین تأثیر را بر حضار باقی می گذارد. برای ارائه بهتر و بهبود کیفیت کار، درصدها را در داخل قطعات کیک و برچسبها شامل تیترها و نامها را بیرون از این قطعات قرار دهید.
پس از اینکه اسلایدها را آماده کردید، چند لحظه به عقب بازگردید و اسلایدها را بازنگری کنید. اگر از پاورپوینت مایکروسافت استفاده می‌کنید، می‌توانید همه اسلایدهای خود را روی یک صفحه در مقابل چشمان خود داشته باشید و یک ارزیابی کلی از آنها به عمل آورید. اگر ترتیب و ساختار چینش اسلایدها نادرست است، آن را اصلاح کنید. اگر مایلید تمامی مراحل ارائه را یک بار برای خودتان مرور کنید، بهتر است اسلایدها را یک به یک و با صدای بلند بخوانید. پس از آن از قدرت تأثیرگذاری آنها اطمینان حاصل خواهید کرد و در خواهید یافت که آیا حضار نیز خط فکری شما را از طریق اسلایدها دنبال خواهند کرد یا خیر، یا اینکه اسلایدها به حد کافی روشن و شفاف است. پس از آنکه از قدرت تأثیرگذاری و صحت گفتار خود مطمئن شدید، نوبت به گرافیکی می رسد. اگر گرافیک ها به درستی طراحی شده باشند، به راحتی پیام شما را منتقل می کنند. در مورد اسلاید ها از تکنیک هایی که می گوییم استفاده کنید. از اسلاید های جهشی استفاده کنید. این اسلاید ها به کار تقسیم یا بخش کردن مطالب می آید. هنر اصلی اسلایدها پایان بخشیدن به یک قسمت از ارائه شماست. روی این اسلاید البته در وسط صفحه جمله نقش می‌بندد که از مرحله بعدی ارائه شما خبر می‌دهد. نظیر فرصت‌های بازار یا اینکه می‌توانید از آنچه که در قسمت قبل سخن گفته اید نام ببرید و مثلا بنویسید این بود فرصت‌های بازار. اندیکس یا حروف بندی رنگی. از رنگ‌های مختلف برای ترتیب یا دسته‌بندی حروف الفبا استفاده کنید و مطالب را با استفاده از رنگ از یکدیگر تفکیک کنید. در اینجا از نقشه هم می‌توان استفاده کرد. برای هر استراتژی رنگ خاصی را انتخاب کنید. اما دقت کنید که مطابق همان رنگی باشد که در کیک اسلاید شما به کار رفته است. در تمام مدتی که درباره این استراتژی خاص صحبت می‌کنید، یک کیک کوچک را در سمت چپ کادر اسلاید با همان رنگ خاص یا تکه‌ای از کیک با همان رنگ را قرار دهید. هیچگاه نقطه ب هزار و یا پرسش کلیدی چه سودی برای شما دارد را در اسلایدهای خود به کار نبرید. این نکات باید توسط شخص شما اعلام شود. به یاد داشته باشید که اسلاید ها دست افزار شما هستند، نه اصل مطلب ارائه. این شما هستید که اصل داستان را می گویید و حضار را از نقطه آ به نقطه ب می برید. استفاده از آیکون. آیکون ها نماد یا نشانه های تشدید شده ی ارتباط بین ایده ها هستند. بعضی از نشانه ها سنتی و جا افتاده هستند. مانند نشانه های فلسفه چینی یین و یانگ که دلالت و تاکید بر هماهنگی دارد و می توان از آن در ارائه هایی که مربوط به ادغام است استفاده کرد. آیکون معروف و رایج دیگر هرم است که نماد سازندگی و پایداری است. از اسلاید های به هم پیوسته استفاده کنید. اسلاید در اسلاید نیاورید. با یک اسلاید شروع کنید و به تدریج تعداد آنها را به دو اسلاید و یا بیشتر افزایش دهید. و گاهی اوقات تعلیق ایجاد کنید. از نیمی از اسلاید اول استفاده کنید و سپس نیم دیگر را نمایش دهید و به این ترتیب انتظار حضار را پایان دهید.
حالا وقت او رسیده که اصل ماجرا را عرضه کنید و داستان خودتون را بگید. برای این مرحله باید از فراینده به الفاظ درآوردن به طور کامل استفاده کنید. هنگام تمرین دقیقاً از کلماتی استفاده کنید که در ارائه به کار خواهید برد. کلمات را با صدای بلند ادا کنید و اسلایدها را به همان شیوه‌ای عرضه کنید که در ارائه خواهید کرد. همان حرکاتی را انجام بدید که در رویارویی حضار انجام خواهید داد. نظیر حرکات دست، راه رفتن و دور زدن. به اسلایدها اشاره کردن و غیره. به این ترتیب شما همه جزئیات ارائه رو در ذهن خودتون مرور میکنید و اون رو پرورش میدید. نکات مهم رو به خودتون یادآوری کنید و در میان بخش‌های مختلف ارائه خود ارتباط منطقی برقرار کنید. البته تمرین با ارائه واقعی تفاوت‌هایی رو خواهد داشت. اما بدون تردید مسیر کلام شما مبتنی بر دست‌نویس اولیه شما خواهد بود و در همان چهار چوب پیش خواهید رفت. با این حال هرچه با اعتماد به نفس بیشتر و بدون تکلف گفتار خود را ادا کنید، ارائه شما موفق تر خواهد بود. 12 حلقه برای پیوند بخشیدن به ایده های شما وجود داره که به اختصار به اونها اشاره می کنیم. 1. به طور منظم به جریان خط اصلی سخنرانی اشاره کنید. 2. موضوع های خارجی رو با مسائل داخلی مرتبط کنید. 3. گاهی اوقات به مطالبی که گفتید برگردید و دوباره به اونها اشاره کنید. 4. طرح پرسش های بدیهی رو از یاد نبرید. سوال کنید و بعد خودتون جواب بدید. 5. یک نکته اصلی رو که در ابتدای سخنرانی گفته و ثابت کردید دوباره یادآوری کنید. 6. از یک نکته اول سخنرانی با تأکید استفاده کنید ولی تا پایان ارائه دیگه با اون رجوع نکنید. 7. از یک جمله کوتاه و معروف چند بار استفاده کنید. 8. هر چند گاه اندکی مکس کنید و نکات پیش گفته رو به اختصار تکرار کنید. 9. به تجربیات شخصی خود که مرتبط با موضوع هستند اشاره کنید. 10. اگر از اعداد و ارقام استفاده می کنید اندکی از ریاضیات کمک بگیرید. 11. در جریان گفتار چند بار از نقطه به سخن بگید. 12. نام شرکت، محصول یا خدمات خود رو در طول ارائه به تناوب تکرار کنید.
برای اینکه ارائه شما جدید جلوه کند، باید فضایی ایجاد کنید که به نظر برسد برای نخستین بار است که به این ارائه می‌پردازید. شما باید صمیمانه و با تمام انرژی خود بگویید. به گونه‌ای با موضوع برخورد کنید که گویا پیش از این هرگز در مورد این موضوع به خصوص با هزار سخن نگفته اید. در این زمینه باید به 5 نکته توجه داشته باشید. 1. از 1 یا چند تن از هزار نام آنها را بپرسید. 2. از سازمانی که شما را می شناسد و یا با شرکت شما در ارتباط است یاد کنید. 3. درباره مطلب خودتان از 1 یا 2 نفر از هزار نکاتی را بپرسید. 4. به اتفاقات روز که در آستانه ارائه شما روی داده است اشاره کنید. و 5. با اسلایدی کار را آغاز کنید که نام هزار و تاریخ را در بر دارد. موفق باشید.